شبکه‌های اجتماعی سر زده. دعوت میکنم این بخش از برنامه رو هم بشنوید.
در این بخش نظرات کاربران رو درباره خبرهای امروز مرور میکنیم. نخستین خبر، وزارت کشور 99% احراز هویت‌های انتخاباتی بر خط انجام شد. کاربری در رابطه با این خبر گفته امسال رای دادن خیلی راحت تر بود. چقدر خوبه که نشانه‌های دولت الکترونیک رو در کشور می‌بینیم. کاربر دیگه هم نوشته این داده‌های خوب از شهروندان می‌تونه تفسیر دقیق‌تری از شیوه رای دادن ایرانی‌ها باشه. امیدواریم در اختیار کارشناسان قرار بگیره که درباره‌اش بحث کنن. آماده باش گروه‌های جهادی و ارسال تجهیزات به مناطق سیل‌زده سیستان و بلوچستان. کاربری در رابطه با این خبر گفته حمایت از مردم سیل‌زده سیستان وظیفه همه ماست. حالا که نمیتونیم بریم کمک مالی کنیم. در ادامه هم کاربری نوشته چقدر خوبه که این اردوهای جهادی در کشور رونق گرفته. این روزها میفهمیم که خدمت رسانی یعنی چه. و به عنوان آخرین خبر، وزیر بهداشت از هفته آینده درمان کودکان زیر 7 سال کشور رایگان می شود. کاربری در رابطه با این خبر گفته از اونجایی که خیلی از بیماری ها در همین سن کم شروع می شه، این چتر حمایتی می تونه سلامت نسل بعد رو تأمین کنه. در آخر هم کاربری گفته کار خوبیه، اما وزارت بهداشت دقت بکنه که کیفیت خدمات درمانی به این بهانه کاهش پیدا نکنه. با کاربران رو تقدیم شما کردیم و ممنونیم از همراهی شما با این بخش.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه.
لطفاً با ادامه برنامه گردونه همراه ما باشید.
فراسو
تصاویر کمک‌های هوایی آمریکا به غزه از دیروز در رسانه‌های جهان پخش شده و جنجال به راه انداخته است. بسیاری می‌گویند این حمایت از مردم نیست، بلکه ناتوانی در حل مسئله است. سازمان آکسفام در انگلیس که فعالیت حقوق بشری دارد گفته
هدف محموله‌های کمک هوایی بیشتر آرام کردن وجدان گناهکاران ارشد آمریکایی است که با سیاست‌های خود به جنایت کنونی و احتمال قحطی دامن زدند.
چترهای حامل کمک از یک ناوگان هواپیمای باری به پایین ریخته شدند که حاوی حدود 38,000 وعده غذایی در امتداد خط ساحلی غزه بود. شبکه فرانس 24 که حامی آمریکاست هم گفته
این تنها یک قطره در دریای نیازهای عظیم غزه است. این در حالی است که سازمانهای امدادی این اقدام را ناکارآمد و تا حد زیادی نمادین خواندند.
برخی روزنامه ها هم تیتر زدند کمک از هوا کشتار از زمین. اما در این قسمت از برنامه میخوام برای تحلیل دقیق‌تر این موضوع گفتگو کنم با آقای دکتر عباس خامیار، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، به گردونه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
متشکرم. آقای دکتر، کمک‌های هوایی آمریکا به غزه از دیروز بحث‌های جدیدی رو در فضای جهانی ایجاد کرده. از طرفی حمایت تمام عیار از صهیونیست‌ها و از طرفی هم این نوع کمک‌های محقرانه، واکنش‌های جهانی رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، کمک‌هایی که آمریکا داره انجام میده، یعنی بسته‌های کمکی که دارن با چتر می‌فرستند غزه، به خاطر حجمه بی‌سابقه افکار عمومی در جهان نسبت به این نقش آمریکا و اعتراض جهانی بعد از دوره جنگ سرد، چنین تجمعات و چنین اعتراضات جمعی در سراسر جهان به سیاست آمریکا نداشت. دولت آمریکا به این اقدام مبادرت ورزیده و این کار صرفاً در گام اول برای کاهش اون فشار روانی افکار عمومی دنیا علیه آمریکا بود. اما اون چیزی که حائز اهمیته دو تا مسئله است. یک، ارسال کمک‌ها به نحویه که باز از نظر بازخورد رسانه‌ای تصویر تحقیرآمیزی از مردم غزه ارائه بده، یک تصویر شکست خورده اینطور القا بکنه که مردم غزه از پا در اومده، و دوم، کمک ها به میزانی هست که عملا دردی از مردم غزه دوا نمی کنه. نهایتا قوت یکی دو روزه یک خانواده رو میتونه تأمین بکنه.
بله، متشکرم از توضیحات شما. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
با همه عزیزان خداحافظ.
و حالا در گزارش روز از انتخابات خواهیم گفت.
گزارش روز.
روز جمعه مهمی را پشت سر گذاشتیم. ملتی که با غرور به میدان آمدند.
وظیفه خودم دونستم که باید حتما بیام این کار انجام بدم. حالا برخلاف این همه تبلیغاتی که توی فضای مجازی و این طرف شده بود،
سرنوشت مملکت، سرنوشت بچه‌هامونه، سرنوشت خودمونه.
من به امید این اومدم که دشمنان ایرانو چشونو کور کنم.
من خودم دانشجو هستم، بس خاطر آینده خودم، هم نوانم، هم قطرم، بس اونو اومدم رای بدم.
انتخابات 11 اسفند هنوز خبر اول کشور است. آن حس و شور مردمی بالاخره نتیجه داد. آمار 42% که گفته میشد مشارکت مردمی است، البته نسبت به دوره‌های گذشته پایین‌تر است. اما مهمترین تحلیل آن است که با وجود این همه کارشکنی رسانه‌ای و این همه فضاسازی منفی، پیام روشنی داشته است. تقریبا اکثر شهرها نمایندگانشان مشخص شدند و فقط در کلان شهرها و مخصوصا تهران عده‌ای به طور دوم راه یافتند. سخنگوی وزارت کشور:
کسانی هستند، نامزدهای محترمی هستند که به مرحله دوم راه پیدا کردند. یعنی به عبارتی 20% آرا رو این 14 نفری که قرائت کردن به دست آوردند و مابقی در دور دوم در گردونه رقابت دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی تهران قرار می گیرند.
طبق قانون در خرداد ماه مجلس تشکیل خواهد شد. آنها وظایف سنگینی بر عهده دارند.
در تنظیم و تصویب قانون جنبه‌های کارشناسی به شدت باید رعایت بشه. خوشبختانه مرکز پژوهش‌های مجلس مرکز خوبی است. امکان کارشناسی خوبی در اونجا متراکم و متمرکزه. حد اکثر استفاده رو از او باید کرد. علاوه بر این که این یک بازوی کارشناسیه، یک بازوی توانمند کارشناسی مجلس است، از این باید استفاده کرد. علاوه بر این بایستی از نخبگان هم استفاده بشه، نخبگان بیرون از محیط مجلس.
قانونگذاری در کشور ما موضوع مهمی است. قطعا انتظار اصلی مردم از مجلس آینده قانونگذاری در سطح اقتصادی است. مجلس 12 برای توسعه کشور برنامه 7 توسعه را در پیش رو دارد و باید بر همان اساس قانونگذاری کند. بدون شک کارهای سختی در پیش است. آقای دکتر جوانشیر، کارشناس مسائل سیاسی، توضیح دهند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظیفه تنظیم قوانینی رو منطبق با شرایط کنونی جامعه دارند و از اون طرف هم حساب کشی جدی از مسئولین و نظارت جدی تر بر مسئولین در جهت اجرای وظایفشون در جهت حل مشکلات مردم دارن، که به هر حال چون ما در یک شرایط تحریمی و یک جنگ ترکیبی بیامان دشمن قرار داریم، به هر حال نمایندگان مجلس هم به صورت جدی تری باید وارد میدون بشن و به صورت عملیاتی تری باید در جهت رفع مشکلات مردم بکوشن.
تا خرداد ماه چیزی نمانده است. نمایندگان منتخب باید از همین امروز برنامه‌ریزی را شروع کنند، نیروسازی کنند، کادرسازی کنند تا در هنگام شروع مجلس با کمترین فرصت وارد کار اصلیشان شوند.
ممنون که همراه ما بودید در برنامه امشب. شما میتونید این برنامه رو از نرم افزار ایران صدا هم بشنوید و همچنین دیدگاه‌های خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. خدا نگهدار.
باید که به کام دوستی ها
شبکه جوان.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. صدا. به نام او که ساز هستی و کوک کرد، به نام خدا. دوستداران موسیقی سلام، موافقید امشب از دفتر نقاشی صدا برگی از موسیقی دوری رمانتیک و ورق بزنیم؟ همراه ما باشید. فاصله سالهای 1820 تا 1910 میلادی در تاریخ موسیقی کلاسیک به دوره رمانتیک مشهوره. کینو روسینی از آهنگسازان ایتالیایی همین دوره بود. او در 29 فوریه 1792 در پزارو به دنیا آمد و در 13 نوامبر 1868 در پاریس درگذشت. روسینی در خانواده تنگ دست و فقیر اما هنرمند دیده به دنیا گشود. پدرش در خدمت ارکستر شهر پزارو بود و با درآمد کم تأمین معاش خانواده را بر عهده داشت. او به پسرش جواکینو در مسیر آموختن موسیقی کمک شایانی کرد. پسرش هم علاقه مفرطی به هنر داشت و بعد از تحصیلات کم به موسیقی روی.
سکوت تصویر بسازید در نقاشی صدا. نقاشی صدا،
رادیو جوان.
جواکینو روسینی البته در کنار کارهای موسیقایی دو سالن سیرک بزرگ هم در شهر روم مدیریت میکرد. دستی هم در مدیریت تئاتر و اجرای برنامه‌های نمایشی داشت. اما با این کارها وضع مالیش خوب نشد. چیزی که وضع مالی او رو کاملا عوض کرد ساخت اپرای آرایشگر شهر سویل بود. آرایشگر شهر سویل یکی از مشهورترین اپراهای جواکینو روسینیه و به عنوان شاهکاری بزرگ در بین آثار کمدی موزیکال شناخته میشه. بعد از گذشت 200 سال از نخستین اجرا، محبوبیت و مقبولیت چشمگیر این اثر گواه محبوبیت این اثره. این اپرا در رده نهم جدول پر اجراترین اپراها در سراسر دنیا قرار داره.
Thank you.
دلایل شهرت روسینی تعدد اپراهایی که ساخته. او به مدت 19 سال به طور میانگین سالی 2 اپرا ساخته. او اپرای آرایشگر شهر سویلو در کمتر از 3 هفته آهنگ سازی کرد. این سرعت نشانگر قدرت خلاق و بداهه سرایی عجیب و بیمانند روسینی. نوازش دلنشین روح و روان از شبکه رادیوی جوان. آشنایی با شاهکارهای فاخر موسیقی جهان در رادیو جوان. نقاشی صدا. کلاغ دزد، گیونتل، موسا و فرعون، سیندرلا، دختر ایتالیایی در الجزایر و مئومتو دوم از دیگر اپراهای مشهور این آهنگساز ایتالیایی. Thank you. جواکینو روسینی 13 نوامبر 1868 در پاریس درگذشت. شماره 0920-828-75-162 آماده ی دریافت سلیقه موسیقایی شماست. دوستان عزیزم، شب بخیر، خداحافظ.
قشنگ شهرمو تو میدونی چی میذارم، دونه دونه کوچه قاشو به اسمای کی میذارم. آخه تو هم مثل منی، مثل دلای ایرونی، وقتی هوا ابری میشه حال و هوا ما میدونی، وقتی هوا ابری میشه حال و هوا ما که